آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 1394 گفتگوی ما را از تماشاخانه باران میشنوید. نمایش کافه فرانسه و سرکار خانم آیدا آب پرور بازیگر نمایش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز تیوال.
خانم آب پرور عزیز، یه همکاری دیگه در واقع گروه تئاتر ما دوتا شکل میگیره. این بار هم بین شما و آقای مهران رنجبر، برخلاف ریچارد سوم این بار شما بازیگر هستید. از این تجربه برامون بگید.
تئاتر کافه فرانسه در واقع همونطور که شما فرمودین تجربه جدیدی از گروه هنری مکتب ما دوتا. متن کافه فرانسه سال 87 نوشته شده و خب من علاقه ویژه‌ای به این متن داشتم و از همون موقع هم به آقای رنجبر اصرار میکردم که اینو حتما اجراش بکنه. منتها بنا به دلایل مختلف، مشغله زیاد گروه و خود آقای رنجبر، الان این امکان فراهم شده و بالاخره ما این نمایش رو با یک سری تغییرات خیلی عمده توی متن به مرحله اجرا رسوندیمش و تصمیم گرفتیم که به این شکل اجراش بکنیم. و همونطور که توی ریچارد سوم هم ما کارمون به شکل فانتزی اجرا میشد، توی کافه فرانسه هم همینطوره و من حدس میزنم که تو کارهای آیندهمون هم همینقدر فانتزی رو ما در اون مایه کارمون قرار بدیم.
شما نقش ماریون رو بازی میکردی، ایفای نقشش رو به عهده داشتید. برای شما در پرداخت این نقش قسمت در واقع ظاهری نقش خیلی حائز اهمیت بوده یا قسمت درونیش؟
به هر حال همونطور که عرض کردم خدمتون، چون فانتزی اساس اجرای ماست، خیلی خصوصیات ظاهری و بیرونی کاراکترها اهمیت داره، حتی ظاهر دیالوگ‌ها، ریتم بیان دیالوگ‌ها و تون صداها، ژستوال بازیگر روی صحنه. و به نظر من این وجه بیرونی کاراکترها خیلی اهمیت داره به دلیل اینکه نشون دهنده درونیات این هاست.
درسته.
و خب ماریون یک کاراکتر فرانسویه کلن و وجه تمایزش با لیون و موناکو در اینه که کلن اصلا با هم دیگه هم ملیت نیستن و اهل یک کشور نیستن و زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوتن. برای همین خب این رو توی فیزیک و نوع بازی ماریون ولی اون و موناکو به شکل جداگانه داریم میبینیم و مشاهده میکنیم و کاملا به نظر من حس میشه که این آدم یک آدم خارجیه، بیگانه است، اجنبیه و اصلا هیچ ربطی به این آدم ها نداره و بهش یه جور دیگه داره بهشون نگاه میکنه. همیشه براش علامت سوال، علامت تعجبه که اینا چی میگن، چی میخوان. خیلی دوستشون داره، فکر میکنه خیلی باسوادن ولی در نهایت میفهمه که همچی خبرایی هم نیست.
فرمودی که حالا تسلط به زبان فرانسه هم دارید یه جوره، درسته؟
بله تقریبا.
این شیوان و گفتاری که حالا برای نقشتون در نظر گرفتید و حالا اون تلفظ هایی که داشتید، اون در واقع حرکاتی که به خصوص که انجام میدید در حین اجرا، در تمرین بهش رسیدید یا متن کارگردانی شده بودش؟
دیالوگ ها که دیالوگ هایی بود که نوشته شده بود، فیکس بود و تغییر چندانی نکرد
شیوه بیانش.
ولی شیوه گفتنش و شیوه بیانش، حتی تغییر صداها، فریادها، اینا همه در طول تمرینات به وجود اومد و ما اساس گروه ما دوتا بر کار کارگاهی و گروهیه و خیلی چیزا توی تمرین شکل میگیره.
بله. چقدر از خودتون عمل کردید؟ یعنی چقدر از در واقع اون بداهه گویی های خودتون بوده در تمرین؟ چقدر هم توصیه های آقای رنجبر؟
بداهه اصلا من نداشتم، تقریبا تمام چیزایی که توی متن بوده اجرا شده، فقط قسمت‌های فرانسویش رو خب ترجمه کردم و اون بخشایی رو که خواسته شده بود که به فرانسه بگیم فرانسه بیانشون کردن.
با توجه به اینکه کاراکتر ماریون
بله.
یک شخصیت فرانسوی است، چقدر سراغ ما به ازاهایی حالا موجود که در ایران نیست، حالا در خارج از کشور رفتید، واسه آشنایی حالا با پس‌زمینه‌های فرهنگی، عقیدتی، با حالا هر فکری این پرسوناش؟
ببینیم ماریون در واقع یه جورایی ساخته ذهن لیون و موناکو، اینجوری که من حدس میزنم، و به دلیل همین شکل فانتزی و اگزاجری که ما توی نوع بازی داریم میبینیم، نمیتونیم بگیم یه همچین شخصیتی وجود داره، چون واقعا یه همچین شخصیتی کاملا آنورماله و اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. اما از لحاظ جامعه شناسی بخوایم بهش نگاه بکنی، خب به هر حال فرانسوی و کاملا باشون فرق داره و تمام تلاش ما شده با اون چیزی که توی فرانسوی ها دیدیم و حتی گارسوناشون، البته این آدم گارسون نیست، هی بیان میکنه که گارسونه ولی ما نمیبینیم چیزی روی میز اینها بذاره، سفارش ازشون میگیره ولی میگه که قهوه‌تون، چایتون، نمیدونم شکرتون، شیرتون، موزتون، نمیدونم کیکتون، ولی چیزی در اختیار اینها قرار نمیده و همیشه هم طلبکار ازشون.
درست.
به شدت عصبیه و همیشه طلبکار ازشون.
در این نمایش شاهد یک مثلث هستیم حالا که هر کدوم از کاراکترها دارند، مارسی، لیون و موناکو، و اتفاقات در پاریس اتفاق می افتد. شما به نظر می رسه که ضلع سوم یک مثلث رو تشکیل می دهید. بین دو ضلع دیگه مدام در حال بحث های دیالکتیک هستنش. یک جاهایی شما به عنوان تماشاگر هم ظاهر میشی. نقش شما در مابین مباحثات بین این دو کاراکتر چیز، آیا که نقش در واقع حالا سنتزگونه دارید یا نقش کاتالیزورگونه دارید؟ یعنی هیچ گونه اثردهی روی مباحثات این دو فرد ندارید؟
والا من فکر میکنم که ماریون داره کار خودشو میکنه، کاری به کار این دوتا نداره و در واقع تمام مدت شکل، نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم، لیون و موناکو که فقط اسمشون لیون و موناکوه و هیچ ربطی به شهر و کشور موناکو ندارن و چون از این اسما خوششون میومده،
نمادی از روشنفکریشون،
بله، و فکر کردن الان یه اسم فرنگی برای خودشون انتخاب کردن، این اسما رو برای خودشون گذاشتن. ماریون اهل یه خانواده لاتولوت اهل مارسیه ولی الان تو پاریسه.
بله.
پدر مادرش بوکسور بودن و مردن ولی الان اون تو پاریس داره گلیم خودش از آب بیرون میکشه. او هم یک جور زجر کشیده، او هم یک جور داره خود نمایی میکنه و او هم یک جور، ولی کاملا به شکل دیگری که اصلا با این دوتا کاملا فرق داره و یه دنیای دیگه ای داره. اون کافه مال این آدمه چون این آدم مال فرانسه است، کافه هم مال فرانسه است، بنابراین اون دوتا هم که به اونجا تعلق ندارن.
در واقع خب این صحبت‌های شما این رو می‌رسونه که ماریون هویت خودش رو دارد.
بله.
و اون دوتا هستن که بی هویت هستن. بله. و حالا ماریون هیچ گونه تأثیرپذیری نمی‌خواد داشته باشه رو اون دو نفر.
ماریون داره میگه، توی دیالوگاش هم میگه، میگه اونا فقط دوتا مزاحمن، روی توالت میشینن، دم از فلسفه و سینما میزنن، ولی اگر از لنگاشون بگیری و از سقف آویزونشون بکنی یه صفحه نقاشی بچگونه هم ازشون نمی‌ریزه. اونا فقط دوتا مزاحمن.
چیزی که در کافه فرانسه به چشم میخوره ساده انگاری هستش در حال طراحی صحنه یا همون مینیمالیسم.
من.
که در واقع یک نوع عدم تنوع بصری برای تماشاگر ایجاد میکنه. این موضوع چقدر تعامل بین بازیگر و تماشاگر رو با چالش همراه میکنه؟ چقدر بازیگر مسئولیتش سنگین تر میشه؟
ببینیم اصولا ما تو گروهمون تلاش میکنیم که هرچی کمتر از دکور استفاده بکنیم، دکور و اکسسوار، بنابراین توی این کار هم همین کار رو کردیم و سعی کردیم با استفاده به گونه دیگر استفاده کردن از صندلی ها بتونیم فضاهای جدید به وجود بیاریم، چون خب همونجور که میدونین سالن کوچیکه، فضای کمی در اختیارمونه و البته که کاملا عمدی بوده، این از طرف آقای رنجبر کاملا عمدی بوده که یک فضای کوچیکی رو در اختیار داشته باشن و بازیگر رو توی فضای محدود تمام بازی خودشون رو ارائه بدن و این کاملا عمدی بوده به خاطر اینکه اونا واقعا توی تنگنا قرار دارن و اون فضا اصلا متعلق به لیون و موناکو نیست، اونا اونجا اضافن، بنابراین همه اینها کاملا حساب شده بوده و کاملا عمدی.
بله. خب اینکه صندلی خب خیلی اقرار آمیز بوده برای اینکه حالا این دو فرد به چش نیان، ولی اینکه بسیار در واقع در طراحی صحنه حذف زوائد اتفاق افتاده.
بله.
هیچ گونه زوایدی در طراحی صحنه نمی‌بینیم. آیا میتونیم بگیم که بازیگر محور بوده این نمایش؟
100%.
سوال آخر من در مورد این هستش که یک بازیگر باید جامعه شناس باشه، انسان شناس باشه و روان شناس هم باشد. موضوع نمایش یک موضوع خیلی حساس هستش، حالا دیالکتیک هست، گفتمان بین افراد هستش و فکر کنم اینجا پررنگتر خودشون نشون میدهد، این موضوعی که بازیگر باید جامعه خودش رو به خوبی نشون بده. نظر شما در این مورد چی هستش؟
ببینید، این فضایی که ما توی کافه فرانسه خلق کردیم فضاییه که زائیده ذهن کارگردان ماست. یعنی آقای رنجبر موقعی که متن رو نوشته همه اون وجوه روانشناسی و جامعه شناسی که شما بهش اشاره کردین رو مد نظر قرار داده و توی شیوه بازی ها ما یک شکل قلف شده اگزاجره و شیوه فانتزی رو براش انتخاب کردیم به دلیل اینکه کاملا میخواستیم نشون بدیم که این آدم ها در عین واقعی بودن کاملا سورئالن، کاملا اگزاجرن، کاملا فانتزیان. با اینکه ما تمام خیلی ها اومدن این کار رو دیدن و گفتن که من خودم رو تو این آدم ها دیدم، ما قصدمون همین بوده، ما میخواستیم نشون بدیم که یه نگاه به اطرافتون بکنین، حتما چند تا از این موارد پیدا میکنین. آدم هایی که فقط اسم کتاب ها رو حفظ میکنن، آدم هایی رو که فیلم هایی رو دوست دارن که نمیفهمن اونو، یعنی اصلا فیلمو به این دلیل دوست دارن که نمیفهمنش و فکر میکنن اگر بگن من فلان فیلمو دوست دارم یعنی خیلی آدم فرهیخته و آدم حسابی هن در واقع. بنابراین همه اینها به این شکل اگزاجره جلو رفته تا بتونیم این رو نشون بدیم.
مابعضه های تیپیکه که در جامعه بسیار وجود داره که الگو قرار گرفته شده برای رنجبر در نگارش.
درست.
و انتهای گفتگون هستیم و سخن پایانی آیدا پرور.
من ممنونم از شما که تشریف آوردین و اینکه حرف تکراری همیشگیمو میزنم، اونم اینکه از تئاتر حمایت بکنین، چرخ تئاتر رو بچرخونیم. تئاتر برای مردم باید باشه، نه تئاتر برای تئاتر و برای هنرمندها، و بذاریم که و کاری بکنیم که تئاتر دیدن و فیلم دیدن توی سبد تماشاچیامون قرار بگیره. ممنونم.
مرسی از شما. من هم سخن آیدا پرور رو بدون که تکراری باشه دوباره تکرار میکنم، از تئاتر حمایت کنید. از آیدا پرور برای حضورش در این گفتگو تشکر میکنم و تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.